در سیره عملی حضرت زهرا سلام الله علیها نکته ای که بسیار بارزه که انسان در ابتلاعات باید بسیار توجه بکنه، قبل از ابتلا و حین ابتلا و پس از ابتلا، بحث عدم غفلت نسبت به خدا، عدم غفلت نسبت به خالق، عدم غفلت نسبت به معبود. چون تمام آسیب هایی که متوجه ماست ناشی از این غفلته، و اگر انسان این امر رو در خودش جا بندازه و خدایی نکرده به غفلت مبتلا نشه، یقینا سعادت دنیا و آخرت رو برای خودش رقم زده. بحث عبودیت و بندگی در سیره عملی حضرت زهرا سلام الله علیها رو شما می توانید ببینید که در شدائد وجود مقدسشون و در شادی ها از این امر خارج نشودن که پیوسته خدا رو مد نظر قرار دادند. عنایت فرمودید که شب عروسی وقتی حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام دیدن زهرای مرضیه دارن گریه میکنن، علت گریه رو که سوال کردن، حضرت گفتن که علی جان، دیشب خانه پدر بودم، امشب خانه تو، و یادم اومد از اون لحظه ای که قرار از خانه تو به خانه قبر برم. شب عروسی در اوج خوشی و لذت دنیا و مادی و فیزیکی و ظاهری، حضرت صدیق سلام الله علیها او را غفلت نگرفت، حتی امر مشروع و مباح او را به غفلت نینداخت که از ذکر خدا غافل بشه. بعضیا به صرف اینکه یک محیطی قرار میگیرن، در این محیط خوش واقعا از خدا غفلت میکنن و حتی اعمال و حرکاتی از اونها سر میزنه که این اعمال و حرکات در وادی بندگی و عبودیت هیچ وجاهتی نداره. باید نسبت به این مهم دقت کرد. بحث عبودیت و بندگی است. راهکاری رو وجود مقدسه حضرت پیش روی ما قرار میدهند که من اصعد الی الله خالص عبادته احبط الله الیه افضل مصلحته. اگر کسی عبادت خالصانش رو به سمت خدا بفرسته، خدا فوق رغبت اون عبد به اون عبد سرازیر میکنه، بالاتر از اون که میخواهد به اون عبد عنایت خواهد کرد. و اگر کسی در مسیر بندگی خدا قرار گرفت، شاهد نزول رحمت الهی خواهیم بود بر این عبد و برکاتی که در وادی عبودیت و بندگی وجود داره. تعریف عبودیت و بندگی رو محضرتون عرض بکنیم به چه معناست و این کلمه عبد که مشتمل بر سه حرفه افاده میکند چه معنایی رو، بعد وارد سیره عملی حضرت زهرا سلام الله علیها در این رابطه بشیم و نکاتی رو به فضل الهی تقدیم محضر عزیزان داشته باشم. عبودیت، تعریفی که حضرت صادق علیه السلام بیان میفرماید، عبارت است از بذل الکل، دادن تمام سرمایه ها در راه خدا و برای خدا. به این میگن عبودیت، به این میگن بندگی خدا، به این میگن عبد. اگر کسی تمام سرمایه هاشو در راه خدا بگذارد، این به مقام عبودیت و بندگی رسیده. قبل از این امر ما یک مطلب مهم میداریم به نام عقل. یعنی پیش نیاز بحث عبودیت و بندگی بحث عقل است و انسان عاقل که عقل او بارور شده، عقل او به ثمر نشسته، یقینا سرمایه هاشو در مسیر بندگی خدا قرار میده. در تعریف عقل حضرت صادق علیه السلام فرمودن که ما عبد به الرحمن و کتسب به الجنان. اون نیرو و ملکه ای که در وجود انسان رو به سمت بندگی خدا سوق میدهد بهش اطلاق میشه عقل. ملکه راسخه ای که در وجود انسان قرار داره و انسان رو وادار میکنه از این سرمایه ها فقط در جهت بندگی خدا بهره ببره و استفاده بکنه، به این اطلاق میشه عقل. لذا انسان عاقل انسانی است که تمام سرمایه هاش رو هزینه میکنه در مسیر بندگی خدا. و هر امر و مطلبی که در وجود انسان رو سوق میده به سمت پرستش تواقیت، شیاطین، هوای نفس، انسان را از ولایت خدا خارج میکنه و تحت ولایت ابلیس قرار میده، به این اطلاق میشه جهل. جنود عقل و جهل در حدیث شریف اصول کافی نکات بسیار مهمی درش مطرحه که در نزاع بین عقل و جهل چه مطلبی رخ میدهد، چه امری رخ میدهد، این نزاعی که بین عقل و جهل وجود دارد انسان را به کجا میرساند اگر عقل نتواند غلبه پیدا بکند بر جهل. لذا باید مراعات بکنید عزیزان جوونا، مراعات بکنید که قوه خیال که میکشاند انسان را به وادی جهل در وجودتون تقویت نشه. این قوه خیال که درستم خیال نه خیال، قوه خیال از رهگذر چشم، گوش، تفکر باطل و پوچ به قلب انسان اثر میگذارد و انسان را در وادی غیر عقلانی قرار میده. چرا به ما گفتن مواظب چشمت باش؟ چرا گفتن مواظب گوشت باش؟ چون اگر آفت بخواد از اینها ورود پیدا بکنه عقل رو ضعیف میکنه، عقل که ضعیف شه انسان در مسیر بندگی خدا قرار نمیگیرد و از اون طرف قوه خیال تقویت میشه، قوه تخیل تقویت میشه. قوه تخیل اگر تقویت بشه اولین قدم انسان رو به فکر باطل میکشاند. گناه نمیکنه ها، اما فکر گناه رو میکنه، تصور گناه تو ذهنش میاد. اتفاقی نیفتاده ولی خودشو تو اون وادی قرار میده که داره گناه رو انجام میده و روایت میفهمد من کسر فکره فی المعاصی دعته الی المعاصی. اگر کسی فکر گناه بکنه قبح گناه در او شکسته میشه و از بین میره و تدریجا فکر گناه فکر گناه فکر گناه انسان رو توی خود اون گناه قرار میده. این فضاهای مجازی، خیلی این فضاهای مجازی انسان رو به غفلت میکشاند و قوه خیال انسان رو تقویت میکنه و قوه عقل رو ضعیف میکنه. به ادله متعددی که در یک تحقیق میدانی وسیع اثبات شده. باید مواظب باشید قوه وهم، قوه خیال، قوه شهوت اینها تقویت نشه. هر کدوم از اینها بتونه در انسان قدرت پیدا بکنه عقل رو زائل میکنه و از بین میبره. اموری که باعث تقویت اینها میشه مواظب باشید، ورود بهش پیدا نکنید، تو محیط قفلت قرار نگیرید. محیط قفلت عقل رو کوچک میکنه و قوه خیال رو تقویت میکنه. فضاهایی به اسم فضاهای علمی اما محیط قفلته. یا باید انقدر خودتو مجهز بکنی تو این فضاها قرار نگیری، یعنی تو وادی قفلت قرار نگیری، یا اگر خدایی نکرده قرار گرفتی انقدر باید ویتامین به خودت از جهت معنوی تزریق بکنی که از این روزنه به قلب اثر نگذاره، از این روزنه به قلب اثر نگذاره. فضا فضای قفلته. این فضای قفلت نمیتونه فضای ذکر رو برای شما به وجود بیاره. نمیتونی در فضای قفلت زندگی بکنی و ممکنه در قفلت بیفتی، اصلا واردش نشو. خدا بلده چجوری برات جبران بکنه. این محیط، محیط گناهه. به اسم محیط علمی من دارم دینم رو از دست میدم. چه مدرکی میخواد گیر من بیاد؟ دینم رو دارم از دست میدم، ورود بهش پیدا نمی کنم. انقدرم بعضی اعتماد و ثقهشون به خدا ضعیفه، تمام آیندهشون رو با همین میبینند، در حالی که در ازاء آنچه که داری میدی ببین چی گیرت میاد. چی داری میدی؟ چی گیرت میاد؟ اگر مجبوریم، دعایی داره حضرت زهرا سلام الله علیها، در محیط قفلت قرار گرفتم، خدایا محیط قفلت رو برای من محیط ذکر قرار بده، محیط شکر قرار بده. این مراحل. نماز شب برای بعضیا مستحبه، اما بر بعضیا که تو محیط قفلت قرار دارن واجبه. انس با قرآن برای بعضیا مستحبه، اما برای بعضیا که تو محیط قفلت قرار دارن انس با قرآن میشه واجب. نماز اول وقت مستحبه، اما به خاطر اینکه دل تو کل جبل راسخ بکنه و تو این فضای آلوده به معصیت نشی برات میشه واجب. وجوب شرعی رو عرض نمی کنم، اخلاقی رو عرض می کنم. برای اینکه تقویت بشه انسان و برای اینکه در این آفتها قرار نگیرد باید تقویت بکنیم، باید این قوامون رو تقویت بکنیم. اگه موبایل رو نذارید کنار که من دعا میکنم با سیم کارت با هم دیگه بسوزه، آباریکلا. نفرین منم میگیره، شک نکنید. شب چهارشنبه یه سید براتون نفرین بکنه، نفرینش میگیره وحشتناک. توجه کردی؟ او باری کلا من دارم حرف میزنم 600 نفر به این موبایلشون دارن ورمه، هی میده بالا میاد پایین. حالا صبر کن میری تو خونه همشو چک میکنی، توجه میکنی؟ حالا من بگم و شما هم گوش نکنید، یکی از یعنی الان شاهد دیگه زنده بود که آدم تو قفلت قرار میگیره، تو هیئت روزه حضرت زهرا نشستی ولی داری نگاه میکنی چی برات اومده تو گروه ها. توجه میفرمایید؟ لطف بفرمایید من 20 دقیقه دیگه بیشتر حرف نمیزنم، چون من وقتی مستمعم طالب نباشه حرفم نمیاد. از قومم کوبیدم اومدم اینجا، خیلی آدم پرتوقعیم. توجه دارین؟ آیون که میان منبر میرن قوم نمیکوبن بیان، از قوم تا تهران یه طرف، از تهران تا اینجا 500 طرف، تو ترافیک و برو و بیا استرسش بالاست. من مشتری برام منبرم نداشته باشم نمیرم، یهو دیدی فردا مثلا نیومدم، چون الان دیدم خیلی ها موبایل دستشونه دارن به موبایل ور میرن. از این جهت عرض میکنم محبت بکنید، صحبت نکنید و گوش به من بدید و به موبایلاتون هم ور نرید. فکر کنم حرفای من مفیدتر از اون چیزی باشه که تو موبایل میخوان بهتون تو گروه ها بدن. عاقبت به خیر باشی، محبت بکنی، ولی یک نفرین جانانه میکنم موبایل و سیم کارت همه با هم دیگه بسوزه. حالا برو فردا دنبال سیم کارت بگرد. جهت اطلاع گفته باشم آه من شب چهارشنبه میگیره ها، حالا شبای دیگه نگیره ولی شب چهارشنبه آه من میگیره. عرض به محضرتون که تو این محیط غفلت اگر میخواد انسان وارد نشه و اگر میخواد رو قلب انسان اثر نکنه، باید آدم خودش رو تقویت بکنه. میام از این مقدمه بیرون. عقل ما عبد به الرحمن و کتو سبب الجنان. حالا عبودیت یعنی چی؟ عبودیت یعنی بذل الکل، دادن تمام سرمایه ها در راه خدا و برای خدا. چشتو فقط برای خدا بذار، گوشتو فقط برای خدا بذار، وجودتو فقط برای خدا بذار، اعضا و جوارح بدنتو فقط برای خدا بذار. حیف یک جوون اگر تو فضایی قرار بگیره که خودشو هزینه بکنه برای معصیت. اتز اما انک جرمون صغیر و فی کنتول عالم الاکبرو، تو خیلی بزرگی، قدر خودتو باید بدونی. سرمایه داری، این سرمایه ها رو کجا داری به هدر میدی؟ یا استفاده درست داری میکنی؟ سرمایه هایی مثل جوانی، مثل عمر، مثل صحت و سلامتی. فکر نکنی همیشه جوون میبونی ها، نه، جوونی سپری میشه، از بین میره. یه نگاه به پدرت بکن، یه نگاه به پدر بزرگت بکن، دختر خانم جوون یه نگاه به مادرش بکنه، یه نگاه به مادر بزرگش بکنه. اینا پیری مان، بزرگی مان، مام اونا میشیم، ما کوچیکی اوناییم، اونا بزرگی مان. فکر نکنی همیشه جوون میبونی ها، در حد اقل زمان حد اکثر کارو باید بکنی. جوونی سپری میشه، ولی باری کلا به اونا که در جوانی پاک بودند که شیوه پیغمبری است. برده هر گبری میشود پرهیزکار، ها تو هر سنی. بذل الکل، همه وجودتو هزینه کن برای خدا. این دستت مال خدا، این گوشت مال خدا، این چشت مال خدا، این زبانت مال خدا، من مال خدام، عبدم، العبد و ما فی یده لمولا. هر چیزی که دارم، خودم، همه وجودم، زندگی، داراییم، همه متعلقه به خدا داره. بذل الکل، همه سرمایه ها رو باید بدی. اینو بهش میگن عبد، عبودیت، بندگی. بازل سرمایه ها رو بهش میگن عبد، که مشتمل بر سه حرفه، عین و با و دال. عین یعنی چی؟ عین میفرماید علم هو بالله تعالی، علم انسان به خداوند تبارک و تعالی. بعضی ها خدا رو خیلی ضعیف میدانند، بعضی ها خدا رو ناتوان میپندارند و میانگارند. بالاترین دلیل برای این مدعا اینه که تو ابتلاعات و گرفتاری ها و سختی ها و نیاز هامون امیدوار به همه هستیم غیر از خدا، در حالی که باید امیدوار به خدا باشی و از همه باید ببری. علمه بالله تعالی، خدا خیلی بنده هاشو دوست داره. روایات در این باب زیاد، اگر عبدی مرتکب گناه میشه، ملک موکل به نوشتن تا میاد بنویسه خطاب میرسه صبر کن، بهش مهلت بده، یه روز بهش مهلت میده، تو پروندش نیاد توبه میکنه،
اگر توبه نکنه به زبان هم نیاره، فقط به همین میزان در دل پشیمان و نادم بشه، خطاب میرسه ملک من ازش گذشتم، تو دلش پشیمون شد، انقدر خدا بندش رو دوست داره. اگه کسی مرتکب 40 تا گناه کبیره بشه، خدا آبروش رو میبره. اگر کسی با آبروی بنده خدا بازی کنه، خدا در جا آبروش رو میبره. چقدر هوای بنده هاشو داره. رزق، خدا رزقشو به بنده ها سرازیر کرده، ولی بنده ها انقدری که اهل قر هستن اهل شکر نیستن، انقدری که تو زندگی نق میزنن شکر داشته ها رو به جا نمیارن. که یه شب عرض خواهم کرد به شرط حیات، خیلی ما نعمت داریم، غرق نعمتیم. موسی داشت میرفت تو دل کوه عبادت بکنه، اون بنده بد رسید گفت موسی پیغام دارم به خدات بده. چی بگم؟ به خدات بگو من تو رو نمیخوامت، هر بلایی میخوای به من بدی بده، رزقتم از من بگیر. موسی به خدات بگو من آرم میشه بگم تو خدای منی. خزینه الجواهر مرحوم آیت الله نهاوندی اونجا آورده. موسی رفت تو دل کوه عبادت کرد، خطاب رسید موسی چرا پیام بنده رو به من نمیدی؟ خدای خودت که سمیع یا علیمی، شنیدی چی گفت؟ موسی بهش بگو تو منو نمیخوای اما من تو رو میخوامت، تو بنده منی. موسی گفت رزق؟ بهش بگو من رزقمو بهت میدم، اما شاکرم و اما کفورا، تو میخوای شاکر باش میخوای کافر باش. من رزقمو از کسی مزایقه نمی کنم، بله کم و زیاد داره اما رزق کسی رو نمی بنده. موسی بگو بلا، بلا بهش بگو بالاترین بلا رو بهت دادم، اونم اینه که از راز و نیاز و مناجات با من لذت نمی بری. تا اله صبح بشینن دور همدیگه گعده بگیرن یا تو این فضاها بره از این ور به اون ور، هیچ مهم نیست، دو رکعت نماز با توجه با حضور قلب. اگه میخوای خدا با هات حرف بزنه قرآن بخون، اگه میخوای با خدا حرف بزنی نماز بخون. روایت میفرماید دروغ میگه کسی ادعای محبت من خدا رو بکنه اما وقتی شب بیاد بگیره بخوابه راحت. فقط کافیه بلنشی در خونه خدا سری کج کنی. یا من یعتل کفیر بالقلیل، این خداییه که نخواسته بهت میده. یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحنن منه و رحمه، نخواسته بهت میده، من حیث لا یحتسب بهت میده. خب اینو نمیدونه، عبد نمیداند از ره گذر بندگی خداست اگر قرار چیزی گیرش بیاد. یه راه بگم برای پولدار شدن، هر کی میخواد پولدار بشه راهو گوش بده. تو یه جلسه ای نشسته بودیم، یه آقایی هم کنار ما بود، این آقا جوونم بود زیر 40 سال بود، خیلی پولدار و سرمایه دار، من بعدم فهمیدم خیلی سرمایه دار. یه نفر اومد از این سوال کرد، یه جوونی، گفت حاج آقا رمز موفقیت شما چیه؟ خیلی سرمایه دار و پولدار میگن، شرعی هم پولداره ها، نه از اینا که بعدن مشکل به هم بزنه. گفت سر اگر منو موفق میدونی، رمز موفقیت من 3 تا چیزه: 1 نماز اول وقت، کل جبل راسخ نگرت میداره، تو دام نمیفتی، کسی نمیتونه برات دام بندازه، سر بلندی، چون همیشه حس میکنی یه ستون پشت سرت قرص، اونم خود خداست. راه پولدار شدن این میگه آقا سر این که من اینجوری شدم اینه، 3 تا: 1 یه چهارمی هم اضافه کرد، 4 تا: 1 نماز اول وقت، 2 روزه، یا روزه میرم یا روزه میگیرم، 3 صداقت در گفتار و عمل، راست میگم اصلا دروغ تو منطق من نیست، صداقت راست، و 4 جوونا گوش بدید، 4 احترام به پدر و مادر. دنیا و آخرتت آباده، نماز اول وقت، روزه یا برو یا بگیر، سوم صداقت در گفتار و عمل، چهارم احترام به پدر و مادر. عبد، علم انسان به خداوند تبارک و تعالی. هر چی در خونه خدا بیشتر خودت زدی زمین، بیشتر میری بالا، رشد میکنی. موسی گفت من آرام میشه، بهش بگو ولی من آرام نمیشه بگم تو بنده منی. بنده بدی هستی ولی بنده منی. این عین یعنی علم انسان به خداوند تبارک و تعالی. رزق تو بهت میرسونه من حیث لا یحتسب. این مناجات امیرالمومنین تو مسجد کوفه رو حالا یا متن عربیشو برید بخونید، چون متن عربیش هم خیلی باصفاست، یا حداقل ترجمهشو بخونید. مولای یا مولای انت المولا و انا العبد و هل یرحم العبد الا المولا. مولای یا مولای انت الرازق و انا المرزوق و هل یرحم المرزوق الا الرازق. تو خدای منی، تو همه کاری منی، اگه تو به من رحم نکنی کی به من رحم بکنه؟ این علم انسان به خداوند تبارک و تعالی. کلمه عبد رو داریم تجزیه و تحلیل میکنیم، با یعنی چی؟ با بینونت و جدایی، بونه امن سواه، بینونت و جدایی بین ما و غیر خدا. هر چیزی که میخواد منو از خدا دور کنه باید بزنمش کنار. چه اسبابی، چه عواملی ما رو از خدا دور میکنه؟ بزنیم کنار. خودمونم تشخیص میدیم، نگاه به نامحرم، گوش دادن به چیزهای عجق و جق، دیدن بعضی امور، رفتن تو فضاهای غفلت. خب توفیقات آدمو بر میداره دیگه، توفیقات از دست آدم میگیره. بینونت و جدایی بین ما و غیر خدا، دروغ، غیبت، تهمت، هرچی. خدا رحمت کنه یکی از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه قم به نام حضرت آیت الله ستوده، من این داستان رو زیاد گفتم، همین جام گفتم ولی صد بار دیگه میگم، چون واقعا درس داره برام. تو سن بالا که ایشون فوت کرد، من از خود ایشون شنیدم که به این سن رسیدم تا حالا یه بار دروغ نگفتم. یه بار سر دست شاگرد مطلبی رو سوال کرد از ایشون، ایشون پاسخ دادن، بعد یه حرفی زد دیگه جواب استاد جواب شاگرد رو نداد، درس رو ادامه داد. این آقا طلبه به اعتراض از مجلس درس رفت بیرون، جلوی در وایستاد. استاد که اومد بره به حالت تندی گفت آقا چرا جواب منو ندادید؟ منو جلو طلبه ها ضایع کردید. ایشون گفتن من به این سن رسیدم تا حالا یه بار غیبت نشنیدم، تو داری منو وادار به غیبت کردن میکنی؟ من به این سن رسیدم یه غیبت حالا نشنیدم. میتونی میشه فضای غفلت رو میتونی فضای شکر و ذکر بکنی اگه بخوای. همرنگ جماعت شو. دختر خانم چرا چادر از سرت برداشتی؟ حاج آقا میرم تو دانشگاه همه چپ نگاه میکنه. خب بس که ما چرا ضعف داشته باشیم؟ این خانومه هنوز به مجلس راه پیدا نکرده، راه به راه داره حرفای نامربوط میزنه، میگه چادر حجاب اختیاری. خانم حجاب اختیاری چیه؟ ما حجابی رو در جامعه باید داشته باشیم که قرآن میگه، و اگر بخوای خلاف قرآن حرف بزنی تو دهنت میزنن. اونایی که بهش رأی دادن باید کلاشونو بزنن بالا، چون تو جرم این خانم شریکن، هر کاری بکنه شریکن. هنوز راه پیدا نکرده. چرا یه فضاست مال یه نفر چهار دیواری اختیاری؟ اب نداره، اما در فضای عمومی جامعه باید جوری عمل کرد که قرآن میگه، باید جوری عمل کرد که روایات میگه. یه دختر 6-7 ساله، هنوز 7 سالش نیست، خیلی لذت بردم، بستگان بهش شوخی کردن به این دختر، چادرتو وردار، اینجا که مثلا قوم نیست چادرتو وردار. چادرشو صفر گرفت، برگشت گفت این هدیه حضرت زهرا به منه، برای چی وردارم؟ دختر 6 ساله. غلط کردی همچین حرفی زدی، اونم ایام فاطمیه. دهنشو باید پر خون کرد و پر گل کرد. یکی نیست بره بهش حرف بزنه. و جرأت پیدا کرده دیگه، میدون پیدا کرده. آدم رزل. مادر ما زهرا چادر به سرش بود رفت تو مسجد شروع کرد به خطبه خوندن برا مردم. ها تو هنوز دستت به دهنت نرسیده اختیاری؟ اونم تو جامعه اسلامی که قرآن حاکمه؟ آره؟ ابن ابوالحدید معتزلی میگه چادر حضرت زهرا وصله‌دار بود، اونم با لیف خرما. اونم با لیف خرما. ها تو پرانتز بگم دیگه، یه عده نامد کاری کردن که چادر مادر ما رو زمین کشیده میشد. چادر رو زمین کشیده میشد. هر چیزی که میخواد بین ما و خدا فاصله بندازه باید بزنی کنار و خودت درک میکنی که چیه. میاد به سمتت، همچون که شیطون قوی میاد خدا هم هوا تو داره ها. این دو، بینونت و جدایی بین ما و غیر خدا. سوم، دال. دال یعنی چی؟ دونو و نزدیک شدن ما به خدا بلا کیفن ولا حجابن. قرب ما به خدا، اسباب قرب به خدا چیه؟ چجوری آدم به خدا نزدیک میشه؟ این اسبابو بشناسه. پس تعریف عبودیت شد بذل الکل، چیزی که جرقه عبودیت رو میزنه و ما رو تو مسیر عبودیت قرار میده. من اون نفس اما تهوا و حملها علی ما تکره. نفستو وادار کنی به اونی که دوست نداره. آن نگاه به نامحرم بکن، نه نمیکنم. دروغ بگو، نمیگم. برو این گناه رو انجام بده، نمیکنم. خدا از من ناراحت میشه. اگه بفهمه رفیقش با یه کار ازش ناراحت بشه میگذره. چرا من حالیم نیست خدا ازم ناراحت میشه؟ چرا اینقدر برام بیتفاوته؟ چرا اینقدر معصیت برام عادی شده؟ بس که گناه روی گناه اومده ها، برام عادی شده دیگه. ای حاج آقا، این که چیزی نیست که. یکی از گناه های کبیره سبک شمردن گناهه. این که آدم گناه رو سبک بشموره که از گناه های کبیره است. بود فرمودیم هر چیزی که نفست میگه انجام بده انجام نده. میری تو وادی بندگی خدا، درسته؟ دیگه چی؟ از بایدهای عبودیت که در طریق عبودیته، ترک و راه و حب العزله. راحتی رو بر خودت حرام کنی. راحتی هم که عرض میکنم نمیگم سختی تو کارا، نه، زمان عبادت. الان نفست میگه بگی بخواب، آب سرده، چرتت میپره، حالا غذای نماز صبح تو به جا میاری، یه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگو، قرص بلند شو، وضو تو بگیر، نماز صبح تو بخون، نزار نمازت قضا بشه، شیطون برات مسلط میشه تو کل اون روز. اگه نماز صبحت قضا رفته، اون روز رفته تو ولایت شیطان، تو ولایت خدا نیستی. نفس وادار میکنه انسان رو به امری برعکسش عمل کن. ترک و راه، سختی عبادت به خودت بده. بلند شو نماز شب بخون، سخته ولی بخون. چطور وقتی باشگاه میری برای اینکه بدنت رو فرم بیاری سختی متحمل میشی؟ سختی عبادت رو به خودت بده. نماز اول وقت به جماعت، نافله شب بخون، یه صفحه قرآن بعد نمازات بخون. یه ذره سختی عبادت، اولش سختیه، بعدش یک لذتیه که هیچ لذتی زیر این زبون دیگه لذت نیست. لذت بندگی خدا. و تو جوونی برو این لذت رو بچش. التماس کن تو جوونی این لذت رو زیر زبونت بذارن. سید ما، مولای ما، مرجع ما، رهبر ما چی فرمودن؟ من مهمترین امهات مسائلمو تو فاطمیه میگیرم، درسته؟ چرا من امهات مسائلمو میگیرم؟ من تحلیل میکنم. تحلیلش اینه، شما هر نیازی داشته باشی به هر کی نگی، دلت نیاد یا زبونت نچرخه، ولی بدون با مادرت نباید رو در وایسی داشته باشی. سر دلتو برو به مادرت بگو، حرف دلتو برو مادرت بزن، حتی اگر مادرت مرده برو سر قبر مادرت بشین ساعتی با مادرت درد دل کن. اینا رو برای چی دارم میگم؟ میخوای تو وادی عبودیت و بندگی قرار بگیری؟ تو کلاس کار موفق نبودی؟ برو پیش مادرت حضرت زهرا سلام الله علیها، اونم این ایام که حال مادر وخیمه، مادر زمین گیره، دیگه نشانه های موت در چهره مادر دیده میشه، هم مادره هم تو بستر بیماریه، هم دل شکسته است، هم مجروحه، هم مظلومه. یه دونه از اینا بسته برای استجابت دعا. برو التماس کن چادر مادر رو، بگی مادر برام دعا کن من تو بندگی خدا قرار بگیرم. زورم به خودم نمیرسه، بخواه التماس کن، بخواه. توجه کردی؟ ترک الراحه و حب العزله. عزلت یعنی گوشه‌گیری. گوشه‌گیری نه که بری یه گوشه خودتو حبس کنی، یا نه، تو فضاهایی که تو رو به دنیا میکشونن ورود پیدا نکن، برو تو فضاهایی که تو رو به سمت خدا میکشونن، برو تو فضاهایی که پیش میبرنه، مثل همین فضایی که الان نشستی. استاد فرزانه ما حضرت آیت الله العظمى وحید خراسانی، فاطمی اول روز شهادت محضرشون مشرف بودم، آقا فرمودن وقتی مردم رو برای مادر سادات، برای مادر ائمه بگریونی، همه تحویلت میگیرن، پیغمبر تحویلت میگیره، میگه این برای دخترم روزه خونده، امیرالمؤمنین تحویلت میگیره، میگه این برای زن من و همسر من روزه خونده، همه ائمه تحویلت میگیرن، برای مادر ما خونده، برای مادر ما گریه کرده، برای مادر ما پیرمشکی به تنش کرده، برای مادر ما به سر سینه‌اش زده، همه تحویلت میگیرن. جاهایی که به سمت دنیا میکشوننت نرو، حب العزله. و آخرین مورد، چیزی که ما را به سمت بندگی میکشاند و لازمم هست و کلیده، عبارت است از الافتقار الالله. خودتو فقیر خدا بدانی، محتاج خدا بدانی. الهی لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا. خدا یه لحظه منو به خودم واگذار نکنی. الافتقار الالله. بریم کنار بستر مادر، مادر التماس کنیم، مادر یه نگاهی به ما بکن، ما تو این بندگی پیش بریم. انقدر مادر ما مهربونه، نه مادر ما، مادر هممون، لحظات آخر عمر بود، دیدن زهرای مرضیه وضو گرفت، دو رکعت نماز خون، در حالی که حسن و حسین کنار مادر نشستن دارن گریه میکنن، دیدن مادر دستی به دعا بلند کرد، خدا تو رو به پیغمبران برگزیده ات، خدا تو رو به عشق حسن و حسین در فراق مادر، تو رو به پیغمبران برگزیده ات و تو رو به عشق حسن و حسین در فراق مادر. ببینید دو سه تا قسم سنگین، باز عنایت کنید. خدا تو رو به پیغمبران برگزیده ات، تو رو به جان بابام پیغمبر که برگزیده توست، خدا تو رو قسم میدم به عشق حسن و حسین در فراق مادر. چی میخواد فاطمه؟ انتغفره لعصات شیعتی و شیعت و ذریتی. از گناهکارای شیعیانم بگذر، از گناهکارای شیعیانم بگذر، شیعیان فرزندانم گناهکاراشونو بگذر. یه همچین مادر مهربانی داریم، یه همچین مادری داریم. داره میاد بره مسجد خطبه بخونه، چادر به سرش کرد، جلباب پوشید و اومد. بریم کنار بستر یه حالی از مادر بپرسیم، ببینیم حال مادر چطوره. با این بیماری که مادر ما داره که زمین گیره ها، قدرت حرکت برای مادر نیست. قدرت یه دونه از این بلاها بسته که یه بانور از پادر بیاره. یه دونش بسته. حالا مجموعه ای از ابتلاعات جسمی داره، هم بازو آزرده است، هم کتف آزرده است، هم سینه آزرده است، هم شکم آزرده است، هم بچه سقط کرده. اینو شنیدید از من؟ من تلویزیون داشتم گوش میدادم، مطالعه میکردم، یه وقت یه خانم دکتر یه حرفی زد، گفتش که بانوی که تازه وضع حمل کرده یه روز زمین گیره، روز دوم زیر بغلاشو بگیری تو بستر نخوابه، پاشه حرکت کنه. اما بانون که بچه سقط کرده یه هفته باید استراحت مطلق کنه، نمیتونه از جاش بلند شه. چشماشو که باز کرد، علی رو کجا بردن؟ علی رو کجا بردن؟ چجوری مادر ما اومد مسجد نمیدونم. یه روزه ای از مرحوم کافی گوش میدادم، گفت هممون شنیدیم زهرا مریضه بود، شکم آزرده، سینه آزرده، بازو آزرده، شکسته شده، همه اینا. ولی کجا، کدوماتون خوندید یا شنیدید یا دیدید جایی به من بگید دیدید یه بار یه طبیب برای فاطمه اومده باشه؟ حالا ببینید حضرت زهرا چه دردی کشیده. بچه ها دارن میبینن مادر داره ضعیف میشه، نحیف میشه، لاغر میشه. نمیدونم تو جمع ما کسی هست مادرش مرده باشه منتقل به عرض بنده میشه؟ آدم که مادرش مرده باشه میفهمه. بچه ها دارن نگاه میکنن، زینب داره نگاه میکنه، مادر چرا در خانه ما یک نفر مهمان نمی آید؟ ندارم شکوه ای از کس، چرا سلمان نمی آید؟ ای مادر، شبی خواب بودی آمدم بازوی تو دیدم، مبادان که میدارت کنم آهسته بوسیدم. مادر یه سوال جدی دغدغه زینب شده، از مادر میپرسه مادر تو که از آه و ناله دم به دم مدهوش میگردی، چرا تا چشمت افتد بر علی خاموش میگردی؟ مادر بلدی با من بگید چو در به خانه ما سوخ، پرسیدی کجا بودم؟ چو در به خانه ما سوخ، پرسیدی کجا بودم؟ تو میخوردی کتک، زینب کجا؟ تو میخوردی کتک، الهی هیچ وقت نبینی مادر جلو چشمت رو زمین بیفته، الهی هیچ وقت صورت مادر تو کبود نبینی، تو میخوردی کتک، من هم به زیر دست و پا بگیرید دامن حضرت زهرا رو همه با هم یا وجیهتم.